الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. قبل از این که وارد بحث جهت سادسه بشویم، یک مطلبی راجع به بحث جریان قاعده فراق در شک در صحت جزء وضوع از مرحوم آقای خویی عرض بکنم. مرحوم آقای خویی قائل شد به این که اگر بعد از فراغ از یک جزء در وضوع شک بکنیم در صحت آن، اصل وجود جزء معلوم است. مثلا غسل تمام الوجه معلوم است، اما شک داریم که بدء من الاعلى الى الاسفل کردیم یا خیر. ایشان فرمود قاعده فراق جاریه، چون کل ما شککت فیه مما قد مضا فامزه کما هو شاملش میشه. و صحیحه زراره که میگفت در اثناء وضوء قاعده تجاوز جاری نیست، در مورد شک در وجود جزء بود، نه شک در صحت آن. بعد مرحوم آقای خویی فرمود ممکن است کسی به ما اشکال کنه، بگه موثقه ابن ابی یعفور میگه اذا شککت فی شیء من الوضوء وقد دخلت فی غیره فشکک لیس بشیء. با توجه به اینکه ضمیر در دخل تفی غیره نباید به شیء برگردد، چون خلاف نص و اجماع است که بخواهد ضمیر به شیء برگردد و قاعده تجاوز را در وضوع در اثناء آن جاری کند، پس باید ضمیر به وضوع برگردد. اذا شککت فی شیء من الوضوء وقد دخلت فی غیر الوضوء فشکک لیس بشیء. مرحوم آقای خویی فرمودن طبق این بیان که برخی مثل استاد ما مرحوم نائینی میگفتند، ممکن است کسی به ما اشکال بکنه، بگه خب مفهوم این موثقه میگه اذا شککت فی شیء من الوضوء ولم تدخل فی غیر الوضوء فاعتنه بشکک، و این شامل می شود شک در صحت غسل الوجه را، شک کن فی شیء من الوضوء. قبل دخول فی غیر الوضوء هم هست، باید به شک اعتنا کنیم. تعارض می کند این موثقه به حساب به لحاظ مفهومش با عمومات قاعده فراق، کل ما شککت فیه مما قد مضا فامزه کما هو اقتضا می کند قاعده فراق رو در غسل الوجه مثلا جاری کنیم در وضوع، اما مفهوم این موثقه ابن ابی عفور هم معارض با آن می شود. تعارضا تساقطا، رجوع می کنیم به قاعده اشتغال. مرحوم آقای خویی سه تا جواب داده. فرموده اولا ما مجمل می دانیم این موثقه را، قبلا تعبیر میکرد که ظاهر این موثقه رجوع ضمیر غیرهی هست به شیء، ولی اینجا فرموده ما مجمل میدانیم این موثقه رو، شاید ضمیر به شیء بخورد نه به وضوع. دلیل بر قاعده تجاوز در وضوع باشد، ولیکن باید طرح کنیم آن را چون مخالف اجماع است. ثانیا این موثقه ظاهرش اینه، میگه شک بعد الفراغ عن الوضوع با شک قبل الفراغ من الوضوع تفاوت دارد. به شک بعد الفراغ من الوضوع اعتنا نکنید، اما شک قبل الفراغ من الوضوع شک در وجود جزء هست یا شک در صحت آن است، در مقام بیان نیست از این جهت، اطلاق ندارد از این جهت. ثالثا تعارض کنند با عموم کل ما شککت فیه من ما قد مضاف امزهی کما هو، ولیکن ما میگوییم عموم بر اطلاق مقدم است. این در تعارض فوقش اطلاق مفهوم موثقه ابن ابی یعفور اقتضا می کند که بگوییم شک در صحت غسل الوجه باید به آن اعتنا بکنیم، مجرای قاعده فراغ نیست. این به اطلاق مفهوم است، ولیکن عموم وضعی کل ما شککت فیه من ما قد مضا فامزهی کما هو برخلاف این اطلاق است و عند التعارض عموم بر اطلاق مقدم است. مثلا اگر مولا بگوید اکرم کل عالم، بر اطلاق لا تکرم الفاسق نسبت به عالم فاسق مقدم است. حالا چرا مقدم است؟ یا چون اطلاق ناشی است از مقدمات حکمت و یکی از مقدمات حکمت عدم بیان بر تقیید است و عام صالح است برای بیان بر تقیید، یا به این خاطر که اطلاق ظهورش ضعیف است، ظهور سکوتی است، ظهور ناشی از لابیان است و عند العقلا ظهور عام که ناشی از بیان است مقدم است بر آن. این محصل فرمایش های خوبی است. قبل از این که اشکالی که در کتاب قاعده فراغ و تجاوز به ایشان کردن عرض بکنم، یک نکته رجالیه عرض کنم. آی خویی طبق مبانی خودشان نباید تعبیر میکردن موثقه ابن ابی یعفور. چرا؟ برای اینکه از نظر ایشان سند این حدیث ضعیفه. دو سند دارد، یکی تهذیب میگوید اخبرن شیخ المفید ان احمد ابن محمد ابن الحسن ابن الولید ان ابی ان سعد ابن عبدالله. احمد ابن محمد ابن حسن الولید توثیق ندارد. مرحوم آقای خویی میگوید مجهول است پسر ابن الولید، توثیق ندارد. سند دوم هم مستطرفات سرائر هست که از نوادر بزنطی نقل میکنه که اون هم از نظر آخوی ضعیفه، چون ابن ادریس سند ذکر نکرده به کتاب نوادر بزنطی. حالا ما به آیخویی اشکال میکنیم، خودمان که تعبیر میکنیم به موثق ابن ابی یعفور، برای اینکه اولا ما سند تهذیب رو قبول داریم، هم به خاطر اینکه اکثار روایت اجلا از احمد ابن محمد ابن حسن ولید هست، اکثر شیخ المفید الروایت عنه. و این کاشف عرفی است از اینکه حسن ظاهر داشته است ایشان نزد شیخ مفید. به علاوه شیخ طوسی گفته است من از کتاب اصحاب این احادیث را نقل می کنم. اخبرن شیخ المفید یعنی از کتاب شیخ مفید نیست، شیخ مفید هم در کتابش این را نیاورده است. اما احمد ابن محمد ابن حسن ولید اصلا صاحب کتاب نیست، ولذا نه شیخ نه نجاشی در رجال او را در فهرست او را مطرح نکردن چون صاحب کتاب نبود. پس اون کتابی که شیخ طوسی از آن نقل می کند کتاب سعد ابن عبدالله است یا کتاب خود محمد ابن حسن ابن ولید است، و شیخ در فهرست به کتاب سعد ابن عبدالله و کتاب ابن الولید چندین سند دارد که صحیح هم هست. خود شیخ میگوید من از کتاب اصحاب این احادیث را نقل میکنم. اون کتاب شیخ مفید که نیست، چون اخبرن شیخ المفید با اینکه در کتاب گفته باشد نمیسازد. احمد ابن محمد ابن حسن هم که صاحب کتاب نیست، ولذا شیخ در فهرست یا نجاشی در فهرست او را ترجمه نکردند. پس صاحب کتابی که این حدیث از او نقل می شود یا سعد ابن عبدالله است یا خود محمد ابن حسن ولید است و مشکل سندی ندارد. اول تهذیب اینطور نبود. اول تهذیب یک سندی را به کتاب از خودش تا کتاب انتخاب میکرد، بعدها برای اختصار خود شیخ طوسی در آخر تهذیب میگه حذف کرد سند را تا مختصر بشود کتاب. و همونجا هم میگوید که من تفاصیل سندم را به این کتب در فهرست ذکر میکنم. این راجع به سند تهذیب. راجع به مستطرفات سرائر هم که ما معتقدیم که صاحب سرائر که اسناد می‌دهد کتاب را به بزنطی، اصالت الحس می‌گوید که او طریق حسی به کتاب دارد، مقدمات حسیه نزد او قائم شده است برای اینکه این کتاب بزنطی است. و ابن ادیس خودش در طریق علما بوده به کتب اصحاب، حالا گاهی اشتباه کرده کتاب برخی رو اشتباهی به دیگری نسبت داده، میگه کتاب عبان ابن تغلب من اصحاب الباقر علیه السلام، بعد که حدیث از اون نقل میکنه میگه که عن صفوان عن رضا علیه السلام. خب اشتباه پیش میاد، الانسان محل الصعب و النسیان. حالا اون اشتباه کرده کتاب عبان ابن تغلب کتاب یک عبان دیگری بوده، عبان ابن محمد بجلی بوده، پسر خواهر صفوان، حالا اون رو اشتباه کرده نسبت داده به عبان ابن تغلب. دلیل نمیشه که دیگه ما هر حرفی که ابن عدیز زد بگیم تو همون کسی هستی که در اونجا اشتباه کردی. وانگهی این حدیث دو تا سند داره، بالاخره هم در کتاب نوادر بزنطی طبق ادعای ابن ادریس هست، هم شیخ طوسی سند به او دارد. همین مقدار وثوق می آورد به اینکه بزنطی این حدیث را از ابن ابی عفور نقل کرده. اتصال این سند تا بزنطی مورد وثوق میشه. با توجه به تعدد سند. ولذا ما اشکال نمی کنیم، اما دعو مرحومای خویی اشکال هست در این گونه سندها. ایشان از نظر رجالی پذیرفته نیست که تعبیر کنن موثق ابن ابی عفور. این یک مطلب رجالی است که در ذهنتون باشه. حالا مثل اینجا که تا بزنطی دو تا سند هست، هم ابن ادریس گفت هم شیخ از طریق شیخ مفید گفت، وثوق پیدا میکنیم. اما راجع به مطالبی که مرحوم آقای خویی ذکر کرد در کتاب قاعده فراق و تجاوز، گفتن این اشکالهای ایشان وارد نیست، اما اجمال موثقه رو فرمودن ما که آقای خویی فرمودن، ایشان گفتن ما قبول نداریم. ظاهر موثقه اینه که ضمیر به موضوع برمیگردد. خب اینجا ما موضع ما مشخصه، ما مصرریم بر اجمال این موثقه، و شاید اجمال هم از راوی است. شاید امام علیه السلام فرمود اذا شککت فی شیء من الوضوء وقد دخلت فی غیر ذلک شیء، راوی مجمل گفت. به هر حال می شود اجمال حدیث، و این که گفته می شود الاقرب و یمنع الابعد، وضوع اقرب است به ضمیر غیرهی، اگر استناد دارد به کلام علمای ادب، خود اونها گفتن در صورتی ضمیر به اقرب برمیگردد که اقرب تابع اون ابعد نباشه، مضاف الیه اون ابعد و یا شبه مضاف الیه اون ابعد نباشه. اگه تابع ابعد باشه، ظاهر زمینی که به ابعد برمیگرده. جاءنی غلام زید و اکرمته، میگن ظاهر اینی که این ضمیر برمیگرده به غلام زید با اینکه ابعده. لهو علی الف درهم و نصفه، میگن ظاهر اینه که این نصفه به الف میخوره که مضاف است، چون مضاف الی تابع مضاف. و اینجا هم اذا شککت فی شیء من الوضوء، این من الوضوء تابع شیء، برای توضیح شیء، جی ابهی لتبیین شیء و توضیحهی، و الا مقصود به ذکر اولا و به ذات اون شیء. پس من الوضوع میشه تابع، شی میشه مطبوع. اینجا رو نگفتن الاغرب و یمنع الابعد، ولو ما اصلا این قوانین ادبیات رو تا به ظهور عرفی بر نگردد قبول نداریم. همون لهو علی الف درهم و نصفه رو هم مجمل میدانیم. پس اشکال اول آقای خویی به نظر ما درسته، و این که در کتاب قاعده فراق و تجاوز گفتن ظاهر دخل تفیق غیره اینه که ضمیر به وضوع برمیگردد، نه خیر اینطور نیست. اما مجمل صحبت کردن که خلاف وساقت نیست. خب مجمل صحبت کرد، شما رو که به اشتباه ننداخت، فوقش دست شما رو نگرفت به مقصود برساند، بیانش واضح نبود، مجمل شد. این که خلاف وساقت نیست. اما اشکال قاعده کتاب قاعده فراق و تجاوز به فرمایش دوم آقای خویی، گفتن آقا یعنی چی در مقام بیان نیست؟ اذا شككت فی شیء من الوضوء و قد دخلت فی غیر الوضوء، طبق این استظهار اطلاق داره دیگه، شامل شک در صحت جزء وضوء هم میشه که انصافا این اشکال وارده. اما اشکال این اشکال کتاب قاعده فراغ و تجاوز به فرمایش سوم آقای خویی، ایشان گفتن که آقا اولا قاعده فراغ و تجاوز اگر یک قاعده باشه کما هو صحیح، این موثقه ابن ابی عفور اخص مطلقه از این قاعده واحده. وقتی اطلاق داشت اذا شککت فی شیء من الوضوء و قد دخلت فی غیر الوضوء فشکک لیس بشه، هم شامل شک در وجود جزء می شد هم شامل شک در صحت جزء. خب این اخص مطلق از دلیل قاعده واحده ای که هم تجاوز از هم فراق مقدم است بر آن. اگر بگویید قاعده فراق و تجاوز دو قاعده اند، باز ایشون گفتن من مشکل رو حل میکنم. این موثقه ابن ابی عفور از مجموع این دو قاعده اخذ و بر مجموع این دو قاعده مقدم میشه. مثل این که دو تا خطاب داریم، یجب و اکرام علما و یکره و اکرام الجهال. یه خطاب سوم میگه یحرم و اکرام الفساق، یحرم و اکرام الفساق اخص مطلق است از مجموع اون دو خطاب، چون فساق یا جاهلن یا عالم. یجب و اکرام العلماء، یکره و اکرام الجهال، یحرم و اکرام الفساق. این یحرم و اکرام الفساق از مجموع اون دو خطاب اول اخص مطلق، بر مجموع اون دو خطاب مقدم میشه. یعنی میگه من نمیتوانم الغاء بشمم، باید حداقل یکی از شما دو خطاب رو تخصیص بذارم، چون اگر یکی از این دو خطاب اول و دوم را تخصیص نزنم هر دو خطاب بر من مقدم بشوند، یعنی من نابود شدم، یعنی مرا ترک کردید، دلیل خاص رو ترک کردید، الغاء دلیل خاص رأسا کردید و این عقلاء جائز نیست. بعد گفتن خیلی خوب، وقتی که مقدم کردیم این خطاب اخص از مجموع الخطاب این را، یعنی یکی از اون دو خطاب تخصیص خورده از قدر، علم اجمالی به تخصیص احد الخطاب این پیدا می کنیم، یا خطاب یجب و اکرام العلماء یا خطاب یکره و اکرام الجهال. علم اجمالی به تخصیص احد الخطابین موجب تعارض میشه بین اون دو خطاب. وقتی تعارض کردن اون دو خطاب تساقط میکنن، از کار میفته. گفتن اینجا هم همینه، موثقه ابن ابی یعفور میگه شک در شیء من الوضوء در اثناء وضوء باید بهش اعتنا بشه، اما از این که شک در وجود جزء باشه یا شک در صحت جزء. یعنی از مجموع خطاب قاعده تجاوز و فراق حصل مطلقه، چون یه بخشش قاعده تجاوز رو تخصیص میزنه، یه بخشش قاعده فراق. از مجموع این دو قاعده وقتی اخذ شد، نمیتونیم که عمل نکنیم به این خطاب خاص، الغاش کنیم. پس باید بر مجموع این دو خطاب مقدم بشه، یعنی باید بگیم حداقل یکی از این دو خطاب قاعده فراق و یا تجاوز تخصیص خورده، حداقل اینه که یکی از این دو تخصیص خورد، و الا اگر هیچ کدام تخصیص نخوره قاعده فراق عمومش باقی بمونه، قاعده تجاوز عمومش باقی بمونه، موثق ابن ابی یعفور الغا شده رأتن و این خلاف طریقه عقلایی است که خطاب خاص رأسن الغا بشه. بعد علم اجمالی پیدا میکنیم به اینکه یا خطاب قاعده فراق تخصیص خورده یا خطاب قاعده تجاوز در مورد وضوع. علم اجمالی به تخصیص احد الخطابین موجب تعارض این دو خطاب میشه. بعد اشکال دومی که ایشان با آقای خویی کردن، گفتن که آقا شما فرمودید که بر فرض نسبت موثقه ابن ابی یعفور با عموم قاعده فراق عموم من وجه باشه. شما آقای خویی فرمودید که ولیکن قاعده فراق دلیلش عام وضعی است، موثقه ابن ابی یعفور مطلق است، عام بر مطلق در تعارض مقدم است. آقا کل ما شککت فیه من ما قد مضا به لحاظ مشکوک ها عامه، نه به لحاظ اون مرکب ها. کل ما شککت فیه من ما قد مضا من الصلات من الوضوء من الغسل، اون که عام نیست. کل ما شککت اون مشکوک عامه، اما ما قد مضا من المرکب، اون مرکب چه باشد؟ وضو باشد، غسل باشد، نماز باشد، این که عام نیست. نگفت کل ما شکک دفیه من کل ما مضا، اینو که نگفت. وانگهی موثقه ابن ابی یعفورم نگید مطلقه، او ظاهر اینه که داره بیان میکنه اذا شککت فی شیء من الوضوء من فی شیء، این ظاهرش اینه که هر شیئی، صرف اطلاق نیست، اینم ظهور بیانی داره که هر شیئی اذا شککت فی شیء من وضوء، این ظاهره که میخواد توسعه بده مشکوک رو، هر چیزی که مشکوک بود در وضوء. اذا شککت فی وضوء مثلا، حالا ایشون اینجور میگن، این مطلب از کتاب قاعده فراق و تجاوز درست نیست، اما اون مطلب اول ایشان که گفتن قاعده فراق و تجاوز اگه یک قاعده باشه موثقه ابن ابی یعفور اخص مطلق از این قاعده، آقا خاص و عامو به لحاظ خطاب باید حساب کنیم نه به لحاظ مقام ثبوت. چه کار داریم مقام ثبوت قاعده فراق و تجاوز یک قاعده یا دو قاعده؟ دو خطاب مستقل دارن، نسبت سنجی که میکنن بین عالم ملکوت که نسبت سنجی نمیکنن، بین عالم ظواهر. این خطاب با این خطاب نسبتش چیه؟ چیکار داریم در عالم ملکوت قاعده فراق و تجاوز به یک قاعده برمیگردن، به یک قاعده برگردن. خطاب قاعده فراق مستقل از خطاب قاعده تجاوز. نسبت این موثق ابن ابی یعفور با هر کدام از این دو خطاب عموم منوجه. شما لبن کشف کردید که قاعده واحد است و الا کل ما شککت فیه من ما قد مذا، که توش قاعده تجاوز نیست، قاعده فراق. اذا خرجت من شیء و دخلت فی غیره فشکک لیس بشیء، که قاعده فراق نیست، قاعده تجاوزه. خطاب مهمه، نسبت سنجی بین خطابا میکنیم. و اما اون چه که گفتید که اگر دو قاعده هم باشند بر مجموع دو قاعده مقدم میشه این خطاب موثق ابن ابی یعفور، درسته، قبوله. اما یه نکته رو اینجا مورد غفلت شما قرار گرفت. بعد از این که قاعده، بعد از این که موثق ابن ابی یعفور مقدم میشه بر مجموع دو خطاب قاعده فراق و تجاوز، علم اجمالی به تخصیص احد الخطابین، علم اجمالی پیدا میکنیم یکی از این دو خطاب قاعده فراق یا قاعده تجاوز تخصیص خورده قطعا، لا اقل، چون بر مجموع مقدم بشود، یعنی یکی از این دو قطعا تخصیص خورده است. و الا اگر هیچ کدام تخصیص نخورن، یعنی مجموع این دو مقدم شدن. گاهی قدر متقن داریم از تخصیص، اینجا علم اجمالی منحل میشه. قدر متقن از تخصیص در وضوع تخصیص قاعده تجاوزه، به خاطر نص صحیح ازراره. این قدر متقنه، علم اجمالی منحل میشه. اینطور نیست که علم اجمالی باعث بشه این قاعده فراق و تجاوز تعارضا تساقطا، بعد رجوع کنید به عموم موثق ابن ابی یعفور، این درست نیست. اما آنچه که فرمودید که دلیل قاعده فراق عام وضعی نیست، آقا چرا عام وضعی نیست؟ کل ما شکک دفی عموم داره، هر مشکوکی جزء وضوع یک مشکوک است، صحت جزء وضوع یک مشکوک است، جزء نماز یک مشکوک است، همه افراد مشکوکند. لازم نیست بگه کل ما شککت فی من کل ما مضا، همین که گفت کل ما شککت فی عموم افرادی دارد نسبت به کل فردن فردن من المشکوکات، جزء وضو یک مشکوکه، جزء نماز یک مشکوکه، صحت جزء وضو یک مشکوکه، صحت جزء نماز یک مشکوکه، اینا افراد مختلف مشکوکند. من ما قد مزا دیگه، کل ما شکک تفیه من ما قد مزا دیگه، خودش گفت من ما قد مزا. کلام در اینه که کل ما شکک تفی نسبت به افراد مشکوک عموم وضعی داشت، همین کافیه دیگه. اگر کل نبود خب اطلاق بود دیگه، ما شکک تفیه من ما قد مزا فهمزهی کما او میشد اطلاق. و اما این که گفتید موثق ابن ابی یعفور صرف اطلاق نیست، اذا شککت فی شیء در قوه تصریح به عمومه، آقا ما به منطوق کار نداریم، بحث ما در اطلاق مفهومه، نه در عموم منطوق. بحث ما در اینه که مفهوم این موثقه که میشه اذا شککت فی شیء ولم تدخل فی غیر الوضوع، فعتنه بشم که بس در اینه که اطلاق مفهوم میگیرد شک در صحت جزء وضوع را، بس اینه دیگه. خب این که مسلم اطلاق دیگه، دیگه اطلاق مفهوم که دیگه ربطی نداره به این که بحث کنید که آیا اذا شککت فی شیء ان که منطوق است این بیان عموم است یا اطلاق است، هر چه باشد آخرش این بیان عمومه، ما چه کار داریم به منطوق؟ ما بحثمون در اطلاق مفهومه. خب یک جوابی من از کتاب قاعده فراق و تجاوز بدم این بحث رو تمام کنیم. ما معتقدیم حالا عموم منطوق چه کار داره به اونی که تعارض میکنه با عموم قاعده فراق؟ حالا ما که نمیفهمیم اذا شککت فی شیء عموم باشه، ولی برفرض عموم باشه، بحث ما در عموم منطوق نیست، بحث ما در اطلاق مفهومه که او معارضه. والا عموم منطوق که داریم که شک و کل لیسته بشه. چرا؟ چرا اطلاق تعلیق اقتضا میکنه مفهوم را؟ اطلاق دیگه، مفهوم مطلق اطلاق دیگه. ما برای اینکه تثبیت بکنیم این مطلب را که موثقه ابن ابی یعفور معارض کل ما شککت فیه مما قد مضا نیست، کل ما شککت فیه مما قد مضا شک در صحت جزء وضوع رو میگیره، وفاقا لسید الخوی و خلافا لسید السرج که احتیاط واجب کرده در فتاوی الواضحه، گفته شک در صحت جزء وضوع مجرای قاعده فراق نیست در اثناء وضوع. ما میخواییم فرمایش آقای خویی رو تثبیت کنیم و رد کنیم کلام کتاب قاعده فراق و تجاوز. ما میگیم آقا موثقه ابن ابی یعفور که به نظر ما مجمله، ولیکن بر فرض فرمایش شما درست بشه، ضمیر فی غیرهی به وضوع برگرده، اما یک ذیلی داره، این ذیل رو مثل اینکه توجه نمی کنیم. انما الشک اذا كنت في شيء لم تجزه، این ظاهرش این که داره قاعده میده، میگه آقا من که میگم اذا شككت في شيء من الوضوء وقد دخلت في غيره که شما به وضوء میزنید، بسیار خوب، اذا شككت في شيء من الوضوء وقد دخلت في غير الوضوء شكك ليس بشيء، چرا؟ چون انما الشک و اذا کنت فی شیء لم تجز. غسل الوجه هم میگه آقا انا شیء املا، به قول شیطان حالا بلا تشبیه گفت خدایا این که میگی و رحمتی وسعت کل شیء انا شیء املا، حالا بلا تشبیه غسل الوجه هم میگه انا شیء املا، خب منم مشمول انما الشک و اذا کنت فی شیء لم تجاوز هستم، منم مصداق شیئم که تجاوزتن، یعنی تجاوزتن و حقیقتن چون فراقه فرختن. خب لا اقل این ذل ما یسلح للقرینیه است، میخواد بگه کبرا انما الشک اذا کنت فی شیء لم تجاوز، و این کبرا بر شک در صحت غسل الوجه هم منطبقه و این مانع میشه از انعقاد مفهوم در صدر موثقه. لااقل این رو بگید علاوه بر اشکال هایی که دیروز کردیم این راجع به این بحث، این که در کتاب قاعده فراق و تجاوز میگن عرف از صحیح زرارم میفهمه که در اثناء وضوع نه قاعده تجاوز جاریه نه قاعده فراق، این هم دارنشون عرف بین جزء و شرط فرق نمیذاره، که اینا اصول فکره اصولی است که شما تفصیل میدید بین شرط و جزء. چه فرق میکنه شک در وجود غسل الوجه بکنیم یا شک در شرط آن بکنیم؟ عرف میگه وقتی که صحیح زراره گفت قاعده تجاوز جاری نیست، دیگه جاری نیست، دیگه در هیچ کدام جاری نیست، نه در شک در وجود غسل الوجه در اثناء وضوع، نه شک در صحت آن. ما نفهمیدیم آخه اینجوری با عرف برخورد کردن که عرف رو اینقدر ما بسیط و ساده فرض کنیم که چیزی متوجه نمیشه که درست نیست. خب بابا سعیه زراره میگه ازا شکتن نکه لم تخصل ها او تمسح ها. خب عرف نمیفهمه که این شک در وجود جزئه چجور به قای خصوصیت بکنه، چجور اطلاق گیری بکنه. میگه خب خود عرف میگه بابا شک در این که من غسل الوجه بعد امن الاعلی الاسفل کردم شک در اصل غسل نیست، شک در صحت غسله، شاید حکمش فرق بکنه. ما به نظرمون این ادعا مجازفه است، اما بحث در جهت خامسه این بود که آیا خروج من الشیء به معنای چیست؟ مشهور ادعایی دارن، عرض کنم مشهور میگن خروج من الشیء همین که از از همین که وارد بشیم، داخل بشیم در شیعی که سزاوار نیست داخل در آن بشیم، مگر با اتیان اون جزء سابق. ولذا میگن آقا شک میکنی در قرائت بعد از دخول رکوع، سزاوار نبود وارد رکوع بشی با ترک قرائت. قال من آمدن قاعده تجاوز میگه خرجت من شئن و دخلت فی غیر. شک میکنیم در قنوت، در حالی که قنوت خوندیم، در بعد از دخول در قنوت در قرائت سزاوار نبود ما داخل در قنوت بشیم قبل از اتیان به قرائت. شک میکنیم در رکوع در حال هویه الی سجود، سزاوار نبود ما هویه الی سجود بکنیم با ترک رکوع. کل ما لا ينبغ الدخول فيه عند ترك الجزء السابق، این داخل در اطلاق اذا خرجت من شيء و دخلت في غيره. ولذا مشهور عروه رو نگاه کنید، تعلیقای عروه رو نگاه کنید، قاعده تجاوز رو جاری کردن با دخول در جزء مستحب و شک در جزء واجب قبلی، با دخول در مقدمات جزء لاحق و شک در جزء سابق و امثال آن. اما مرحوم نائینی و مرحوم آلخویی اشکال کردن، انشاءالله پس فردا اشکال این دو بزرگوار رو مطرح میکنیم و بحث میکنیم.
آمده مسئله که آقای آمد پسرانت میکنه شسته ها اونه؟ آقا که دارم یادم یه نمیادم سال درم سلام نارم
خب مشروع جاری میکنند این سواد تجاوز جاری میکنند که دارم
قبل از سلام
بسم الله الرحمن الرحيم يا رحمن ويا رحيم يا رب العالمين بسم حضرت الحجاج یک صلوات خط بفرمید.
اللهم صل على محمد و آمین.
بسم الله و موضوع بشمان عمیر المؤمنین شب شهادتی رو مدینه باشیم و اونجا از نزدیک حفظ ادب کنیم، صلوات دیگری مرحمت بفرمید.
اللهم صل على محمد و آمین.
اللهم صل على